بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر و نازنین و درجه یک شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله. حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ الهی شکر، هر کجا که هستین بهترین ها رو برای شما آرزومندیم و خیلی خوشحالیم که خدا باز هم نفس داد، توفیق داد، خدمتتون رسیدیم. برنامه زنده فرکانس تاریکی رو با افتخار، با قوت، با انرژی، با حضور تک تک همکاران عزیزم در استدیو، پشت دوربین ها، اتاق فرمان و بخش های مختلف با دست پر امشب هم خدمت شما رسیدیم تا یک برنامه خوب، جذاب و قابل توجه رو تقدیم حضور شما بکنیم. همین ابتدای برنامه، راه‌های ارتباطی رو دوستانم برای شما زیرنویس کردن یا زیرنویس میکنن که حتما منتظر تماس‌های شما هستیم، به ویژه تماس‌های تلفنیتون. ما دعوت میکنیم، درخواست میکنیم و راه رو باز گذاشتیم برای عزیزان بیننده، چه دوستان شیعه ما، چه عزیزان اهل سنت ما، چه وهابی ها و هر عزیزی که سوالی داره، شبهه‌ای داره، یا مال خودشه یا نه اصلا جای دیگه شنیده، یا بعضی وقتا همین شبکه‌های وهابی شبهه‌ای رو مطرح می‌کنن، سوالی رو مطرح می‌کنن در شبکه‌هاشون یا در فضای مجازی، شما دنبال پاسخ هستید و می‌خواید یک پاسخی دریافت بکنید و این رو انتشار بدید. چقدر خوبه که از این کار و از این برنامه و از اینجا این اتفاق مبارک رخ بده و شما سوالات خودتون رو، شبهات خودتون رو با ما در میون بگذارید و ما هم با افتخار پاسخگو هستیم. البته در کنار تلفن ها راه پیام کوتاه هم هست، فضای مجازی هم هست، همه اینها برای شما هموار هست، اما ما خوشحال میشیم که مستقیم خودتون تماس بگیرید، سوال بپرسید و جواب بدیم. خب من مدتی بود که توفیق نداشتم در برنامه زنده فرکانس تاریکی خدمتتون باشم در ماه مبارک رمضان، الحمدلله که توفیق شد و باز هم خدمت شما عزیزان دل، بینندگان گرانقدر رسیدیم و همچنین محضر استاد گرانقدر و فرزانمون جناب حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقای زند قزوینی عزیز و نازنین که چقدرم دلم براشون تنگ شده بود. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب اسماعیلی و بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت و همکاران شما، و امیدوارم که در این برنامه جدید و امتداد برنامه پاسخ شبهات گذشته، این برنامه بتونه انشاءالله مفید فایده باشه و پاسخ کوبنده‌ای رو به مخالفین مکتب اهل بیت بدیم انشاءالله.
بسیار عالی، حتما اتفاق میفته. به هر صورت ما الان دشمن درجه یکمون، اینی که میگم ما، هم شیعه رو میگم هم سنی، وقتی میگم ما یه مجموعه هستیم یعنی مسلمین، یه وقتی مخاطب عزیز ما این تصور در ذهنش ایجاد نشه وقتی میگیم ما یعنی شیعه، یا نه، وقتی میگیم ما یعنی ما مسلمان ها، شیعه و اهل سنت در کنار هم دو تا برادر، یه دشمن درجه یک داریم در کنار دشمنان دیگه‌ای که داریم در درون خودمون، و اون وهابیت هست که سعی میکنه با القای شبهه، با حرفای بی اساس که میزنه، هم اعتقادات شما عزیز اهل سنت رو ضعیف بکنه، پایه‌هاش رو سست بکنه، و گاهی هم حمله میکنه به اعتقادات و مبانی شیعه. اینی که ما میگیم وهابیت دشمن درجه یک هست و واقعا داره چهره نورانی و رحمانی اسلام رو تیره میکنه و خراب میکنه، این یک ادعا نیست، یک واقعیته و دیدیم ما در سالهای گذشته، و نتیجهش همین داعشی هست که شما دارید ملاحظه میفرمید چطور چهره اسلام رو سیاه کرده، تاریک کرده. و ما هم انشالله تو این برنامه تلاش میکنیم برخی از این شبهاتی که این شبکه های وهابی در طول هفته روزهای گذشته در شبکه هاشون و در برنامه هاشون داشتن، اینا رو براتون پخش بکنیم و انشالله جواب بدیم. خب حاجا خوبه، انشالله ما دلمون تنگ شده بود براتون.
ما هم همینطور.
آره، ماه مبارک رمضان نشد ما خدمت برسیم.
بله، جای شما خیلی خالی بود تو برنامه های ماه مبارک و خیلی خوشحالم که امتداد برنامه در خدمت شما هستیم آقای اسماعیلی.
ممنون. جلسات چطور بود ماه رمضان؟
خدا رو شکر
یه مقدار مجازی بود بیشتر ها؟
مجازی بود و به صورت لایو و مسائل دیگه‌ای که حالا به خاطر این فضای بیماری کرونا، خلاصه جلسات مصلحت بود که اینجوری برگزار بشه، مقدار اینجوری بود و اینطور برگزار شد. البته از شب‌های قدر به بعد هم که یه مقدار دیگه تنظیمات عوض شد و فضا بازتر شد و الحمدلله جلسات با رعایت ضوابط بهداشتی که دستور داده شده بود منعقد شد، گرچه حالا یه مقدار جمع و جورتر، ولی خب الحمدلله این بار زمین نموند.
بله، من نکته رو بگم خدمت دوستان عزیز بیننده، آجای زند غزوینی از اون عزیزان دوست داشتنی هستن که مجلس و محافلشون پر جمعیته، یعنی وقتی منبری برپا میشه و مجلسی برپا میشه، خب حالا البته این روزها به خاطر شرایط یه مقدار محدودیت بود، ولی در گذشته و انشالله در آینده این محافل و مجالس همچنان برپا میشه. حاج آقا آمدید بریم انشالله،
در خدمت شما بشید. خیلی با تمام قوه انشالله در خدمت شما هست.
بسیار خوب، امشب هم میریم انشالله به حول قوه الهی با مدد حضرت مرتضی علی روی سیاه این وهابیت ملعون رو سیاه‌تر بکنیم و دستش رو باز بکنیم، ببینیم اولین شبهه‌ای که توی یکی از این شبکه‌های وهابی مطرح شده. و البته من باز اینو بگم، نمیدونم، چاره‌ای نیست، باید بگم، به خاطر اینکه این شبهاتی که مطرح میکنن انصافاً بالله والله اینا تازه نیست، جدید نیست. فکر نکنید مثلا حالا دیروز اینا نشستن دور هم اون مغزای پوچشون رو فعال کردن، حالا یه شبهه‌ای رو درست کردن بعد میان مطرح میکنن. نه، این حرفایی که الان میبینید گاهی تو شبکه‌هاشون میزنن و شبهاتی که مطرح میکنن، اینا دیگه زنگ زده و پوسیده و مال سالهای سال اربابان و گنده‌هاشون به قول قمی‌ها اینا رو مطرح کردن و بزرگان ما هم پاسخ دادن. منتها وقتی که مجدد مطرح میکنن در شبکه‌هاشون، ما به عنوان شبکه جهانی ولایت وظیفه داریم که پاسخ بدیم. بریم اولین بخش رو ببینیم، بشنویم، برمیگردیم در محضر استاد پاسخگو هستیم.
همچنین علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو ابو تراب میگویند. علتش این است که روزی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به خانه فاطمه و علی اومد، دید که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در خانه نیست. از فاطمه پرسید، گفت علی کجاست؟ گفت بین من و علی بگو مگوی ایجاد شده و ایشون از خانه بیرون رفته. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مسجد رفت، دید که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در مسجد خوابیده روی خاک و بر پهلویش خاک چسبیده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با محبت خاک ها رو از پهلوی پیامبر، از پهلوی علی ابن ابی طالب پاک میکرد و میفرمود قم یا ابا تراب، بلند شو ای ابو تراب. و این گونه علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو ابو تراب هم میگویند، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیشون ابو تراب گفته بود. محبتی که به سخنان و علاقه ای که صحابه و یاران پیامبر به سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتن، این لقب رو چون پیامبر بر علی ابن ابی طالب گذاشته بود بهش ابو تراب هم میگفتند.
خب این هم شبهه‌ای که در خصوص لقب ابو تراب که الحق و الانصاف، یکی از القاب زیونده مولا امیر مؤمنان صلوات الله علیه است، مطرح شد. هرچند این لقب زیبا و زیبنده و قشنگ رو اینها سعی میکنن یک جوری خدشه‌ای درش وارد بکنن و یه حرف بی اساس و شبهه بی اساس و داستانی رو میبافن از خودشون و نهایتاً منجر به این میشه که اینجوری شد که مثلا پیامبر گو یا ابو تراب بلند شد. اما واقعیت قضیه و واقعیت داستان، عزیزان بیننده، شیعیان، اهل سنت، داستان این قضیه و واقعیتش چیز دیگه است که جناب استاد توضیح میدن. آجا در خدمتی.
در خدمت شما هستم. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که در این کلیپ مشاهده کردن دوستان ما و بینندگان عزیز ما اینه که خلاصه گوینده وهابی این برنامه خیلی تلاش داشت با صراحت و با وقاحت جریان کنیه ابو تراب رو منتسب کنه به یک اختلافی بین حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، و بگه چون حضرت امیر و حضرت زهرا با هم اختلاف پیدا کردن، دعواشون شد، حضرت امیر رفتن بیرون تو مسجد خوابیدن و پیامبر وارد منزل حضرت زهرا شدن و گفتن عین ابن عمک، پسر عموت علی ابن ابی طالب کجاست؟ و حضرت زهرا گفت یک اختلافی بین من و امیرالمومنین پیش آمد، من غضب کردم بر امیرالمومنین و آقا علی علیه السلام رفتن بیرون. پیامبر اومد تو مسجد، دید آقا امیرالمومنین خوابیدن، پشت حضرت خاکی شده، این خاک رو از پشت حضرت تکون داد آقا رسول الله و فرمود قم یا ابا تراب، برخیز ای ابو تراب. خب داستان ابو تراب و شأن نزولش به قول ما داستان اختلاف بین حضرت زهرا و امیرالمومنین
به قول اینا، البته
به قول این آقایان وهابی. خب لذا من از همین جای فرصتی رو استفاده میکنم که اتفاقا بپردازم به این کنیه بسیار متعالی امیرالمومنین، چون خیلی جالبه همین ابتدای سخن این رو بیننده های ما بدونن که در بین کنایای حضرت امیرالمومنین که مستحضرن عرب یه اسم داره، یه لقب داره، یه کنیه داره. مثلا آقا امیرالمومنین اسمشون علیه، لقبشون کرار یا حیدره، کنیهشون که با اب یا ابن معمولا شروع میشه، حالا برای خانم ها با ام شروع میشه، کنیه امیرالمومنین. گاه آقا امیرالمومنین رو ابوالحسن میگن، ابوالحسن علی ابن ابی طالب یعنی پدر امام حسن. بله. گاه میگن ابو سبتین، پدر دو نوه، نوه دختری رو که میگن سبت، یعنی پدر امام حسن و امام حسین که سبت رسول الله و نوه دختری پیامبرن. و گاهی هم لقب کنیه سوم حضرت که کنیه بسیار مشهوری هم هست، همون کنیه ابو ترابه. اب به معنای پدر، تراب به معنای خاک، پدر خاک. حالا چرا امیرالمومنین رو لقب ابو تراب دادن؟ وسط بحثام انشاءالله یه اشاره‌ای می‌کنم. اما خیلی جالبه که این رو بیننده های ما بدونن که اتفاقاً در بین کنیه های آقا امیرالمومنین منابع شیعه و اهل سنت بالاخص و الخصوص صحیح بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری می‌نویسد از همه کنیه ها بیشتر امیرالمومنین همین ابو تراب رو دوست داشتن،
خودشون،
خود آقا امیرالمومنین، و خیلی علاقمند بودن با کنیه ابو تراب حضرت.
عجب، چطور با حضرت زهرا دعواشون شده بوده، اختلاف هم داشتن،
دقیقا.
بعد این کنیه رو بیشتر دوست داشته.
آقای اسماعیل شما رفتید اون ته بازی که ما می‌خواستیم بگیم، همین الان گفتید، خدا پدر شما رو بیامرزه. من می‌خواستم کلی مقدمه بچینم بگم اتفاقا جناب آقای محمد ابن اسماعیل بخاری، آقایان اهل سنت، شما از کتاب اخل قرآن، برادر قرآن، محمد ابن اسماعیل بخاری با اون جامع صحیح که صحیح‌تر ندارید. ایشون در همین حدیثی که همین آقا استناد کرد، منتها صدرش رو دزدید، صدر حدیث رو نخون، ذیل حدیث رو خون، در همین حدیث آقا امیرالمومنین بیشترین علاقه رو در بین کنیه‌هاشون به همین کنیه داشتن و دوست داشتن ابو تراب خونده بشه. خب همینجا بسم الله وایسین ببینیم، شما که گفتید که جریان مربوط به یه اختلاف خانوادگی اونم بین حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا بوده، اگر بین امیرالمومنین و حضرت زهرا اختلاف شده بود و پیغمبر برای رفع خصومت کلمه ابو تراب رو استعمال کرده بودن برای امیرالمومنین، معنا نداشت آقا امیرالمومنین افتخار به این کنیه کنن. یعنی این کنیه یادآور یک
خاطره تلخه،
خاطره تلخ، بلکه یک وقاحت، نه خاطره بچه را. چون اگر کسی بگه حضرت امیرالمومنین حضرت زهرا رو اذیت کرده بود، ناراحت کرده بود، اون موقع خب ما جواب آیه تطهیر رو چگونه باید بدیم؟ یعنی آیه تطهیری که یک پرش علی ابن ابی طالبه، یک پرش حضرت زهراست، اختلافی در این معنا در عالم اسلام نیست. شیعه و سنی قبول دارن که مصداق بارز آیه تطهیر بعد از پیغمبر، قدر متیقنش حضرت زهرا و امیرالمومنینه. یعنی این دو بزرگوار معصومند، در لباس عصمت قرار دارن. خب اون وقت چطور میشه دو تا معصوم با هم اختلاف بکنن؟ دقیقاً این سخن انقدر مسخره است که ما بگیم که حضرت ابراهیم و فرزندش حضرت اسماعیل در مورد خریدن یه منزل با هم اختلاف کرده باشن و خلاصه این با اون غر کرده باشه، اون با این غر کرده باشه. چه عصمتی، چه بساطی، پس چه نبوتی، چه رسالتی، همه اینا رو با یه دونه خاطره و داستان دروغین دارن میبرن زیر سوال.
و از اون طرف هم ما روایت داریم که هر کس فاطمه زهرا رو به غضب بیاره، پیامبر فرمود من رو به غضب آورده.
دقیقا.
و هر کس من رو غضبناک بکنه، خدا رو غضبناک کرده.
دقیقاً. و اتفاقا محور غضب و رضایت حضرت زهرا مطرح میشه.
بله.
و خیلی جالبه اون کارخانه جعل حدیثی که ببین شما دیگه بساط بحث منو به هم زدید و من یه چیدمانی داشتم، ولی خب خیلی خوب شده واقعا. ببین آقای اسماعیلی، اون کارخانه جعل حدیثی که در زمان معاویه شروع شده بود، اتفاقا یک پرش همینجا رو میگیره که آمدن این حدیث رو هم منتسب کردن به دروغ، به اینکه حضرت امیر و حضرت زهرا باز یک اختلافی داشتن که اونجا پیامبر آمد و این حدیث رو مطرح کرد که بزعتون مننی فمن آزاها فقط آزانی. خب ببینید واقع مطلب چیه؟ ما باید بشینیم مثلا بررسی کنیم از بنیان قضیه رو، ببینیم آقا اصلا خیلی اتوان سبب خیر شده این شبکه وهابیت، چون این حرفایی که میزنه سبب میشه ما بیاییم این گفتمانها رو مبنایی حل کنیم. یعنی هر شیعه ای، هر مسلمانی میدونه که ابو تراب یه نفر بیشتر نیست، اونم آقا امیرالمومنینه. اصلا کنیه متفردی هم هست، یعنی ما به این زودی کسی رو ندیدیم که کنیه ابو تراب داشته باشه یا مشهور باشه به این کنیه. اما در میان این کنیه خاص امیرالمومنین که ابو تراب هستش، خب خیلی از شیعیان و اهل سنت بیخبرن که اصلا ابو تراب چرا، به چه دلیل، اصلا کجا آمد، کی این لقب رو بر مولا امیرالمومنین گذاشت. حتی بعضی از دوستان شیعیان ما گمان میکنن یه لقب ذوقی است. نه، این لقب ذوقی نیست، این لقبی است که پیامبر به امیرالمومنین این لقب رو دادن. شیعه و سنی روی مسئله حرفی ندارن. خب برای اینکه اصل قضیه رو من حل بکنم، باید برم سراغ زیربنا. ببینید، من خیلی از شیعه گفتگو نمی‌کنم. امشب اجازه بفرمایید من بیشتر باز همون روش خودمون رو که شبکه جهانی است و اکثرا اهل سنت چه بسا بیننده ما هستن و شیعیان، من گفتمانی رو مطرح کنم که اهل سنت قبول داشته باشن و طبعا شیعیان هم به این گفتمان راضی هستن که من عرض می‌کنم. ببینید، جریان لقب و کنیه ابو تراب مربوط به سال دوم هجرت میشه در غزوه‌ای به نام ذات العشیره. ذات العشیره یکی از غزواتی بود که پیامبر، یکی از جنگ‌هایی بود که پیامبر حضور داشتن در این جنگ با مشرکین در سال دوم هجرت، جز اولین جنگ‌های پیامبر بود.
تازه وارد مدینه واقعا سالی شده بود،
واقعا چون سال اول که پیامبر خیلی فرصتی پیدا نکرد برای این کارها، سال دوم که مشرکین حملاتشون رو شروع کردن، پیامبر هم طبعاً جهادهای دفاعی رو برنامه ریزی کردن، من جمله جریان ذات العشیره
و اون جنگ هایی که خود پیامبر حضور داشتن نامش غزوه در واقع معروف.
دقیقاً. اگر کسی میخواد که خدمت شما عرض کنم که مستند جریان ذات العشیره رو بدونه، من آدرسشو بدم. جناب محمد ابن جریر طبری در تاریخ الامم والملوک جلد 2 صفحه 123 جریان خدمت شما عرض کنم که این غزوه ذات العشیره رو مفصل نقل کرده. اما روایتی که میخوام تقدیم بدارم در مورد شأن نزول، به قول ما در مورد اولین حادثه‌ای که چه شد پیامبر اولین بار این کلمه رو بر زبان مبارکشون درباره امیرالمومنین جاری کردن و آقا امیرالمومنین رو
ابوتراب
یا اباتراب نامیدن، من آدرس رو بدم. اول، احمد ابن حنبل شیبانی، امام مذهب حنابله، یا بهتر بگم امام وهابی ها که وهابیت هم از دامن احمد ابن حنبل بیرون آمده، اینا در فقه حنبلی هن، در جلد 4 این کتاب صفحه 263 و همچنین محمد ابن اسحاق ابن یسار در کتاب سیرت النبی صلی الله علیه و سلم به قول ایشون جلد 2 صفحه 434 حدیث رو من خدمتون تقدیم بدارم. در جریان غزوه ذات العشیره خدمت شما ارز کنم، ابن اسحاق نقل میکنه، خب چیزی که احمد ابن حنبل داره میگه، ابن اسحاق نقل میکنه از جناب عمار یاسر، صحابی برومند خاتم الانبیا، همون عماری که پیغمبر فرموده بود عمار مع الحق و الحق مع عمار، یعنی این جمله دو بار تکرار شده، یکی درباره آقا امیرالمؤمنین، یکی درباره عمار. یه نکته معرفتی هم اینجا داره. درباره عمار ابن یاسر پیغمبر فرمود عمار مع الحق و الحق مع عمار، سکوت کرد پیغمبر. درباره آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی یدور حیث مادار. این دوران برقراره، حق هر کجاست علی همونجاست، علی هر کجاست حق همونجاست. خب حالا این ذیل هم خودش اشاره به یک محتوای بلندی داره که از اینم عبور میکنم. جناب عمار از اون صحابیان بلند مرتبه رسول الله، خیلی محترمه در بین شیعه و سنی، به قدری که اصلا تو دعواها مردم و مسلمان ها نگاه میکردن ببینن تو این دعوایی که معمولا دو طرف داره دعوا، عمار کدوم طرف وای میسته. هر طرف که عمار میرفت مردم و مسلمین میدونستن حق همون طرفه. یه همچه شخصیتی است که میزان حق شده بود به تعبیر پیغمبر برای مردم. جناب عمار میگه ما در غزوه ذات العشیره شرکت کردیم. حدیث رو من ترجمانش رو میگم، میگه من و امیرالمومنین با هم همراهی کردیم تو این جنگ. اتفاقا وقتی به ذات العشیره رسیدیم، خدمتشون و اقامت پیدا کردیم اونجا، دیدیم افرادی از قبیله بنی مدلج یا مدلج در کنار نخلستانشون دارن رفت آمد میکنن و کار میکنن و زحمت میکشن و کشاورزی میکنن، خلاصه مشغولن. آقا امیرالمومنین علیه السلام به من فرمودن عمار دوست داری بریم از نزدیک کار کردن بنی مدلج رو یا مدلج رو نگاه کنیم؟ گفتم بله بریم. با آقا امیرالمومنین چند قدمی حرکت کردیم، از لشکر دور شدیم، رفتیم اونجا وایسادیم، شروع کردیم حرکات و کار کردن اینها رو در زمین‌های کشاورزیشون نگاه می‌کردیم. کنار یک درختی بود، ما هم تو راه بودیم و خسته شده بودیم، کنار این درخت به زمین نشستیم، این حادثه رو نگاه می‌کردیم. به خود که اومدیم یه لحظه دیدیم خوابمون برده. ببینید جناب عمار میگه ما تو این جریان کنار این قبیله خوابمون برد. چی شد که ما از خواب بیدار شدیم؟ دیدیم آقا رسول الله بالای سر من و علی ابن ابی طالب حاضر شدن. از صدای پای رسول الله و از حرکت پای پیغمبر که پاشون به بدن ما هم اصابه کرد و خورد، ما متوجه شدیم پیغمبر آمدن. فوری خودمون رو جمع و جور کردیم و بالاخره گرفتیم نشستیم و بعد بلند شدیم. همینطور که با عجله دیدید یه آدم محترمی که وارد میشه، انسان که تو خوابه زود خودش رو جمع و جور میکنه، بلند میشه از خواب. میگه ما تا بلند شدیم به احترام پیغمبر، لباس و عبای آقا امیرالمومنین خاکی شده بود، چون رو زمین خوابیده بودیم. پیغمبر اشاره کردن به امیرالمومنین و این خاک ها رو از رو عبای آقا امیرالمومنین تکون دادن و فرمودن که اجلس یا ابا تراب، اجلس یا ابا تراب. ببینید دو مرتبه خدمت شما عرض کردم که پیغمبر فرمود که تو را چه شده یا ابا تراب؟ چون مشاهده کرد مقداری خاک بر سر و روی امیرالمومنین هست، فرمود آیا میخواهی یا علی؟ خیلی جالب ذیل حدیث، احمد ابن حنبل شیبانی اینو نوشته. مال چه سالیست جناب اسماعیلی؟ سال دوم هجرت. اصلا ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا مال بعد از جنگ بدره، یعنی چند سال بعد از این قضیه.
دروغ هم میگن بلد نیستن چه
جوری دروغ بگن. واقعا جناب اسماعیلی ببین چند سال بعد تازه امیرالمومنین حضرت زهرا ازدواج کردن. حالا بعدم که ازدواج کردن اصلا قبول، یه اختلافی پیدا کردن به قول شما، به قول شما معاندین اهل بیت اصلا یه اختلافی بوده. من سوالم اینه، این شأن نزولی که احمد ابن حنبل در اینجا نقل کرده، اولین قضیه مال سال دوم هجرت در بنی عرض کنم که قضیه ذات العشیره. خب دیگه اینجا چیکارش میکنید شما؟ دارید میگید که بعد از شهادت، بعد از جریان ازدواج حضرت امیر و حضرت زهرا، طی یک اختلاف خانوادگی پیغمبر و امیرالمومنین کنیه ابو تراب رو استعمال کرده. خب این یه جای قضیه میلنگه.
بله دیگه.
پس این گزارش رو شما
کتابش اسمش چیه استاد؟
بله که مسند احمد ابن حنبل، من دوباره مسند احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 263، همچنین محمد ابن اسحاق ابن یسار در سیرت النبی جلد 2 صفحه 434. خب خدمت شما عرض کنم که بعد خیلی این ذیل حدیث هم جالبه. پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن که وقتی این حالت استراب رو در مولا مشاهده کردن، عمار یاسر میگه پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن علی جان، دوست داری که من شقی ترین مردم رو به شما معرفی کنم؟ دوست داری من بگم شقی ترین مردم؟ آخه ببینید پیغمبر علمش علم بسیطه، علم محیط بر عالمه و عالم محاط در علم پیغمبره. وقتی میگه شقی ترین مردم رو معرفی کنم، یعنی گذشته ها رو دیده، آینده ها رو ملاحظه کرده و دو نفر رو دست گذاشته شقی ترین انسان ها. گفتم بله یا رسول الله، بفرمایید. فرمود اولینشون احمیر ثمود که شطر حضرت صالح رو پی کرد. اون کسی بود که خداوند فرموده بود و ناقت الله و سقیاها فکذبوه و فعقروها. خداوند این شطر رو به عنوان شعاری از شعائر الله انتخاب کرده بود برای امتحان امت و فرموده بود این شطر رو احترام کنید. دقیقاً این شخص آمد این شطر رو پی کرد و بعدم اون عذابهایی که در قرآن ذکر شده. پیغمبر فرمود اولین کسی که شقی ترین انسان بود همون قاتل این شطر بود که این شطر رو پی کرد. و بعد فرمود دومین کس اون کسی است که به تو ضربت میزند، به گونه ای که حضرت اشار الی لحیته، به محاسن مبارکشون اشاره کردن، فرمودن این قسمت از محاسن تو رو با خون سرت آغشته خواهد کرد، که همین حادثه ای بود که در ماه مبارک رمضان پشت سر انداختی.
به ابن ملجم معمولا میگن اشغل اشقیا،
اشغل اشقیا اصلا یکی از مستنداتش در همین حدیثه. خب حالا عرض بنده اینجاست، معلوم شد که قضیه ذات العشیره سال دوم هجری بوده و پیغمبر قطعا قبل از جریان اختلاف خانوادگی حضرت زهرا و حضرت امیر که به دروغ شما این قضیه رو مطرح کردید، این قضیه رو کنیه ابو تراب رو به امیرالمومنین خطاب کرده و نسبت داده. البته این حدیث رو با مضامین مختلفی در منابع اهل سنت میتونیم پیدا بکنیم. بله، حدیث رو هم دوستان زحمت کشیدن و منتشر دارن میکنن که این حدیث رو مشاهده میکنید. ببینید کلمه یا ابا تراب، ببینید این کلمه یا ابا تراب در دقیقا جریان خدمت شما عرض کنم که همون جاییست که میگه انا و علی فاستجعنا فی سور من النخ، میگه در یک باغ خرمایی خوابیده بودیم که پیامبر آمدن و فرمودن یا ابا تراب. خب این جای اوله. جای دومی که من میخوام آدرسش رو خدمت بینندگان عزیز بدم، حدیث محمد ابن اسماعیل بخاری است. جالبه خود جناب محمد ابن اسماعیل بخاری در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 208، همچنین ابن بطریق در کتاب العمده صفحه 26، باز همین حدیث رو محمد ابن خلیل از هشام ابن عمار از عبدالعزیز در گزارش های دیگه نقل کرده. من حدیث رو خدمتتون بخونم با یک مقدار تفاوت از اون حدیث قبلی. میدونید شخصی از اصحاب پیغمبر به نام سهل ابن، خدمت مبارک شما عرض کنم که سهل ابن سعد، این جناب سهل ابن سعد میاد وارد شهر میشه، بهش میگن که بابا حاکم مردم مدینه، امیر مردم مدینه از تو یه درخواستی داره. میگه بفرمایید. زمان کیه؟ زمان معاویه.
خب
حدیث محمد ابن اسماعیل بخاری دیگه، از این کتاب صحیح‌تر من چه کتابی رو معرفی کنم؟ تو همین کتاب ایشون یه حدیث رو الان دیدید بینندگان عزیز، این گوینده وهابی یه حدیث رو خون، یه حدیث رو حذف کرد. همین حدیث که میخوام بخونم حدیث بعد از اون حدیثی که ایشون این حدیث رو خون، ولی این حدیث بعدی رو نمیخونه. سهل میگه که به من گفتش که گفته شد که امیر مدینه از توی درخواست داره. گفتم چه درخواستی؟ گفت بری نزد خلاصه مردم بالای منبر آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو سب بدی و دشنام کنی.
عجب. لا اله.
چرا؟ مظلومیت امیرالمؤمنین رو باید همینجا نبضش رو به دست آورد. نفس پیغمبر، برادر رسول الله، قهرمان میادین جنگ بر علیه مشرکین رو با افتخار در دوران معاویه ابن ابی سفیان لعن و جسارتش میکردن. خب این دردی است که باید وهابیت پاسخگو باشه. جرم امیرالمؤمنین چه بود؟ چرا صلاح رو در حذف امیرالمؤمنین میدیدن؟ چرا میخواستن آقا امیرالمؤمنین رو تقطیع کنن از تاریخ اسلام؟ ببینید اینا کدهایی است که آیه اسماعیلی عزیز، ببینید اینا کدهایی است که باید روشن بشه علتش. و ما متاسفانه در مرور تاریخ کم صحبت کردیم از این مسائل. بینندگان ما خیلی هاشون نمیدونن که یه روزی آوردن نام امیرالمؤمنین جرم بوده و بلکه برعکس توهین به امیرالمؤمنین بر فراز منبرها افتخار بوده. خب سهل میگه همچنین درخواست رو از من کردن، گفتن آقا برو بالای منبر و شروع کن امیرالمؤمنین رو سب و جسارت کن. میگه گفتم که خب من چه چیزی رو در مورد ایشون برم بگم؟ گفتن که خب برو بالاخره توهین کن. ایشون ابا کرد. بعد اینجا که رسید گفتن خب لااقل برو یه جوری تبری بجو از امیرالمؤمنین، کما اینکه حاکم مدینه این کارو میکنه. گفت مثلا چجوری اون شخص چجوری تبری میجوی از امیرالمؤمنین؟ گفتن میره رو منبر میگه ابا تراب. چرا؟ ببینید چون در زمان معاویه کلمه ابو تراب رو به عنوان تحقیر برای امیرالمؤمنین ترویج کردن، یعنی این کلمه رو وقاحت بهش دادن. خب برو بگو ابو تراب. تا سهل ابن سعد این جمله رو شنید فضحک سهل، سهل خندید و گفت به خدا نامگذاری نکرد به این نام مگر پیامبر صلی الله علیه و آله، هیچ اسمی محبوب تر از این نام برای علی ابن ابی طالب نبود. ببینید این نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری از سهل ابن سعد. سهل میگه بابا من خودم شاهدم پیامبر این نام رو بر مولا علی نهاد و اتفاقا مولا علی هم هیچ نامی رو بیشتر از این نام دوست نداشتن، کلمه ابو تراب رو دوست داشتن، افتخار میکردن بهشون بگن ابو تراب. خب گفتش که تا حدیث به اینجا رسید سهل سکوت کرد. راوی میگه من طاقت نیاوردم، گفتم اول عباس، جناب اول عباس میشه بر من سر قضیه رو بگی که داستان چی بود که علی ابن ابی طالب افتخار میکرد به این کنیه؟ ابل عباس یا همون سهل ابن سعد شروع کرد، سهل ابن سعد شروع کرد داستان رو گفتن. گفتش که روزی علی علیه السلام بر فاطمه وارد شد. حدیث رو دقت کنید بینندگان، دقت کنید. روزی پیامبر عرض کنم که امیرالمؤمنین بر فاطمه زهرا وارد شدن، و سپس از نزد وی خارج شدن. ببینید، نه صحبت از دعواست، نه صحبت از اختلاف، نه صحبت از کشمکش، هیچ کدوم اینا نیست. پیام آقا امیرالمومنین آمدن تو خونه خودشون پیش همسرشون حضرت زهرا، یه مقدار که بودن بعد رفتن بیرون امیرالمومنین. بعد چه شد؟ و به مسجد رفتن و در مسجد حضرت امیرالمومنین خوابیدن. پیامبر به مسجد رفت و عرض کنم که دید عبای مولا امیرالمومنین از دوش آقا امیرالمومنین افتاده.
بله.
چه کرد؟ به پشت آقا امیرالمومنین خاکی شده. خاک‌ها رو از پشت امیرالمومنین تکان دادن آقا رسول الله و دو مرتبه فرمودن اجلس یا ابا تراب، اجلس یا ابا تراب.
ببینید قم،
قم یا ابا تراب، یا قم یا ابا تراب، ابا تراب برخیز، ابا تراب برخیز. ببینید تو همین حدیث مشاهده کنید. ببینید من برمیگردم این حدیث رو یک بار دیگه نگاه کنید. فجاء، ببینید، فخرج فلم یقبل اندی، فلم یقل اندی. ببینید خدمت شما عرض کنم که تو این حدیث آقا امیرالمومنین خارج شدن. البته این حدیث باز حدیث قبلی است که اینجا دارن مشاهده میکنن بینندگان. تو حدیث بعدی اگر بیارن دوستان زحمت بکشن، تو این حدیث ببینید اصلا صحبت از غضب نیست. من متن حدیث رو یک بار دیگه خدمت بینندگان عزیز، خود متن رو به قول ما تکرار میکنم برای اینکه همینجا خیلی چیزا. روال بخاری فی صحیحه. ببینید، حدثنا عبدالله ابن مسلمه، حدثنا عبدالعزیز ابن ابی حازم عن ابی ان رجلا جاء الى سهل ابن سعد فقال هازا فلانون لامیر المدینه یدعو علیان علی المنبر. گفتن جناب سر، فلانی که امیر مدینه است روی منبر امیر المومنین رو سب میکنه، توهین میکنه. صحیح بخاری، مناقب علی ابن ابی طالب، فضائل الصحابه. خب گفتش که تا بهشون این خبر رو دادن، قال فیقول مازا، سهل بن سعد گفت چی میگه؟ قال یقول له ابو تراب. این حدیثه.
آره، این حدیث.
ببینید، بله احسنتم، تشکر میکنیم. یقول له ابو تراب، به آقا میگه ابو تراب. خب فرحه کرد جناب سهل، خندید و قال والله ما سماه الا النبی، به خدا سوگن ابو تراب رو پیامبر روی امیرالمومنین نهاد و ما کان له اسم احب الیه منه، هیچ اسمی برای امیرالمومنین زیباتر از نام ابا تراب نبوده، البته کنیه منظور هست. فاستمت الحدیث سهلا و قلت یا عباس، یا ابا عباس کیف ذلک. راوی میگه من خیلی به قول ما برام سوال شد، گفتم جناب ابو عباس میشه برای من بگی داستان این حدیث چی بود که پیامبر نام علی را ابا تراب نامید؟ قال دخل علیون. ببینید بینندگان، من همه عرضم اینجاست، دخل علیون علی فاطمه، پیامبر وارد بر حضرت زهرا شدن، ثم خرج فسجع فی المسجد، بعد بیرون اومدند و رفتن تو مسجد خوابیدن. پس صحبت دعوا نیست، صحبت اختلاف نیست. خیلی واضحه جناب آقای اسماعیلی.
بله بله،
خیلی واضحه و روشنه که نه صحبت دعواست نه صحبت اختلاف. خب دخل علی علی فاطمه ثم خرج فاستجع فی المسجد فقال النبی صلی الله علیه و سلم اين ابن عمك، پیامبر به حضرت زهرا گفتن پسر عموت علی کجاست؟ قالت فی المسجد. حضرت زهرا فهمودن که رفته به مسجد.
این نکته رو هم عزیزان توجه بکنن که اون موقع خانه امیرالمومنین از زهرا چسبیده به مسجد، یعنی قرار نیست راه چیزی بره، یه دری است که باز میشد وارد مسجد،
در مستقیم به مسجد. خیلی تذکر خوبی است.
و تنها خانه بود که در باز بود به مسجد،
تنها
تمام
بله.
خانه ها بسته شد،
خانه خود پیامبر و این خانه و همه درها بسته شد. ببینید، فخرج الیه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره، پیامبر از منزل حضرت زهرا بیرون اومدن و دیدن حضرت امیرالمومنین تو مسجد نشستن، عباشون به زمین افتاده و خلصت ترابو الى زهره، یه مقدار خاک به عباشون چسبیده. فجعل یمسح التراب عن زهره، شروع کردن این خاک رو از روی شانه امیرالمومنین پاک کردن. فیقول اجلس یا ابا تراب مرتين، اجلس یا ابا تراب، دو مرتبه فرمودن ابا تراب بنشین، ابا تراب بنشین. خب اینجا یه کدی روشن میشه. کد چیه؟ باز تاکید میکنم همین حدیث داشت، دخل و خرج، پیامبر حضرت علی وارد خانه حضرت زهرا شدند و آمدند بیرون. صحبت از اختلاف نیست. حدیث هم من آدرسش یه بار دیگه بدم، کتاب صحیح بخاری باب المناقب، مناقب علی ابن ابی طالب القرشی الهاشمی. خب باز صحیح مسلم هم در فضائل الصحابه همین حدیث رو آورده و دیگران مثل کنز الامال متقی هندی، سواق المهرقه ابن حجر در جلد ارسام صفحه 73 و غیر از این مصادری که اسم آوردم این حدیث را بیان کردن. یک کدی روشن میشه و اون کد اینه، اون حدیث دیگری که از سهل ابن سعد این آقا خوند، الان تو این شبکه جهانی وهابی اومد این دروغ رو منتشر کرد، تو اون حدیث هم از جناب سهله.
خب
معلوم میشه تو حدیث قبلی یه جمله اضافه کردن. اون جمله چیه؟ اون جمله اینه که تو حدیث قبلی آمده وقتی پیامبر وارد خانه حضرت زهرا شدن، دیدن امیرالمومنین نیستن، گفتن فاطمه جان پسر عمود علی ابن ابی طالب کجا رفته؟ شما ببینید در این پاسخ حضرت زهرا سلام الله علیها عرض میکنن محضر پدرشون که خاصمنی علی ابن ابی طالب، یه دعوایی بین من و علی ابن ابی طالب پیش اومد و مولا علی علیه السلام به صورت قهر از خانه رفتند و پیامبر میفرستن دنبال امیرالمومنین بگردید پیدا کنید، میان خبر میدن امیرالمومنین تو مسجد خوابیدن. خب یه کدی اینجا روشن میشه، اون کد اینه که حدیث یکیه، راوی یکیه، گوینده سهل ابن سعده، تو یه جا یه جمله اضافه شده خاصمنی. تو این حدیث که از صحیح مسلم و بخاری صحیحین هر دو این حدیث رو نقل کردن، ولی اون حدیث رو صحیحین نقل نکردن، فقط بخاری نقل کرده. تو همین صحیح بخاری این حدیث بدون این کلمه ذکر میشه. یعنی چه؟ یعنی یه دستهای پنهانی وجود داشت
و آلوده
که علاقمند بودن یه جوری این ویترین عصمت حضرت زهرا و امیرالمومنین رو با اون مهر تایید آیه تطهیر زیر سوال ببرن. چند جا این تلاش رو کردن. این بینندگان عزیز این نکته رو تو ذهنشون داشته باشن، با توجه به اینکه حدیث قبلی که این آقا میخونه که امیرالمومنین و پیامبر با هم اختلاف بینشون پیش اومد، حدیثی است که از نظر سند رواتی درش وجود دارن که این روات مرحوم خویی رضوان الله علیه در منابع رجالی شیعه و در منابع رجالی اهل سنت منابعی است که اون حدیث رو از نظر اعتبار ساقط میدونن. چجوری؟ دقت کنید، مثلا خالد ابن مخلد تو این حدیث دیده میشه، یا سلیمان ابن سلمان که در منابع رجالی شیعه و اهل سنت این دو نفر در خیلی از منابع توثیق نشدن. یک، پس در خیلی از منابع این دو نفر توثیق نشدن اون حدیث که این آقا خود.
بله.
پس این حدیث از نظر اعتبار ساقط میشه از نظر رجال. علاوه بر این که متن اون حدیث هم دچار مشکله. چرا؟ ببینید آقای اسماعیلی عزیز، بینندگان ما میدونن حضرت امیر و حضرت زهرا هر دو طبق آیه تطهیر معصوم و معصومه هستند. با توجه به عصمت اینها، اصلا رفتار غیر عادی، اختلاف خانوادگی، دعواهای خالدنکی واقعا کودکانه که در بین افراد پایین جامعه پیدا میشه، در بین شخصیت ها نیست این مسائل. اونم شخصیت های دارای مقام عصمت، اونم حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا. خود این قضیه یک اشاره است که یک دروغی در این حدیث به قول ما به کار رفته، علاوه بر ذات سندی حدیث. ببینید خیلی تلاش کردن که بگن حضرت امیر و حضرت زهرا با هم اختلاف داشتن.
بله.
من میخوام دو تا جمله، یه دونه از امیرالمومنین بخونم، یه دونه از حضرت زهرا، که در شب شهادت حضرت زهرا و شبی که حضرت زهرا از این دنیا رفتن، جمله ای رو امیرالمومنین به حضرت زهرا میگن و فرداش هم تکرار میکنن و جمله هم حضرت زهرا به امیرالمومنین میگن. این جمله رو مرحوم عاشق عباس قمی در بیت الاحزان از ده ها منبع گزارش کرده. ببینید، لقد قال علی علیه السلام و کأنه، آقا امیرالمومنین اشاره کردن به حضرت زهرا و گویا امیرالمومنین میدونن که بعدها قرار یک سری دروغگوهایی پیدا بشن که بیان بگن حضرت امیر و حضرت زهرا همش با هم اختلاف خانوادگی داشتن. اصلا حضرت امیر در بعد از رحلت حضرت زهرا مخصوصا این کلمه رو به کار میبرن. اون جمله چیه؟ فوالله ما اغذبتها ولا اکرهتها علا امره. به خدا سوگن، این جمله امیرالمومنینه، به خدا سوگن من هیچگاه حضرت زهرا رو به غضب نیاوردم، به خدا سوگن هیچگاه من او رو مجبور بر کاری نکردم، حتی قبضها الله عز و جل، تا زمانی که خداوند متعال حضرت زهرا رو از من گرفت. البته کنایه از ارتحال و شهادت حضرت زهرا و الا سبب شهادت حضرت زهرا چیز دیگه است. خب ببینید دوستان، همین متنی که دارن گزارش میدن از مرحوم عاشق عباس قمی، ببینید من از اتاق فرمان تشکر میکنم که این متن‌ها رو دارن برای بینندگان نمایش میدن. جمله دوم مهمتره، ولا اغضبتنی، به خدا سوگند فاطمه هم من رو هیچگاه ناراحت نکرد، دختر پیغمبر، ولا اسطلی امرن، هیچگاه یک کار خلاف امر من انجام نداد. ولقد کنت انظر الیها فتنکشف عن الهموم والاحزان، هرگاه دختر پیغمبر رو میدیدم غم عالم از دل علی ابن ابی طالب برداشته میشد. خب این جمله امیرالمومنین درباره 9 سال تقریبا ازدواج مشترک و زندگی مشترک با حضرت زهرا. حضرت زهرا نظرشون چی بود؟ باز تو همین کتاب حضرت زهرا میفرمایند لقد قالت فاطمه لعلی، حضرت زهرا به حضرت امیر عرضه میدارن اما احدتنی کاذبه ولا خائنه، از روزی که من زیر این سقف با شما آمدم یک دروغ به شما نگفتم، یک خیانت و به قول ما حق بازی در کار من و زندگی من نبود. ولا خالفتک منز آشرتنی، منز آشرتنی، یک مخالفتم با توی امیرالمومنین نکردم از زمانی که معاشرت با شما و همخانگی با شما و زوجیت با شما دارم. بعد میگه فصدقها علیه السلام فی ذلک، آقا امیرالمومنین فهمیدن درست تصدیق کردن. تا کدوم اختلاف؟ چرا اینقدر دروغ میگن؟ ببینید اعتراض، آخه ما از گزارش دو نفر که زیر سخت دارن زندگی میکنن بهتر چیزی رو میخوان. خودشون اعتراف دارن که حضرت امیر میگه من تو رو میبینم غم عالم از دلم میره، ای دختر پیغمبر. حضرت زهرا میگن از اون روزی که من با شما بودم خلاف امر شما نکردم، دروغ نگفتم، خیانت نکردم، و حضرت امیر هم میگن درسته. خب معلوم میشه اون گزارشی که در برخی منابع شیعه و برخی منابع اهل سنت آمده مبنی بر اختلاف حضرت زهرا و حضرت امیرالمومنین یه دروغی بیش نیست. و ثانیاً یه نکته خیلی مهم وجود داره جناب اسماعیلی، محمد ابن اسماعیل بخاری این حدیث رو داره در چه کتابی میاره؟ من دو سه بار گفتم این عنوان رو، همین حدیث که ایشون میگه حضرت زهرا و حضرت امیر اختلاف پیدا کرده بودن و ابا تراب اونجا گفته شد از توسط پیغمبر. جناب محمد ابن اسماعیل بخاری این حدیث رو در کتابی میاره به نام فضائل الصحابه مناقب علی ابن ابی طالب. یعنی چی؟ یعنی نویسنده صحیح بخاری خودش میداند که این کنیه ابو تراب از افتخارات
مناقبه، نمیشه زن باشه که بگه
مناقبه. یعنی اگر اینجوری شما دارید توضیح میدید یه اختلافی بود پیغمبر برای اینکه حالا دل امیرالمومنین به دست بیارن، من گفتن یا ابو تراب. خب ابو تراب اگه واقعا اینجوری بوده باشه که حضرت امیر باید از این کنیه بدشون بیاد. چرا در صدر همین حدیث شما دارید که علی ابن ابی طالب سهل ابن سعد میگه هیچ کنیه ای رو به اندازه این کنیه دوست نداشتن؟ ببینید خیلی واضحه، ببینید همین کتاب، کتاب صحیح بخاری، باب و مناقب و علی ابن ابی طالب القرشی الهاشمی ابی الحسن رضی الله عنه، تو همین حدیث همینجا باز کنید این باب رو، حدیث 3703 مشاهده کنید، ببینید آقا به صراحت خدمت شما در همین باب داره میگه که آقا امیرالمومنین این، پس محمد بن اسماعیل بخاری هم میدونه این فضل امیرالمومنین ابا تراب، مذمت نیست، منقبته. خود مولا هم که دارن میگن این رو جزء افتخارات خودشون میدونن و میفرمودن هیچ وقت هیچ کنیه‌ای به من نگید مگر همین کنیه. خب و از اینا زیاده، من اگر بخوام بگم اجازه بفرمایید، برای اینکه چون تقریبا فکر میکنم با این چیزایی که گفته شد یه مقدار کذب این قضیه روشن شد، اما با یک جمله از ابن عبدالحدید سنی معتزلی المدائنی میخوام قضیه رو ختمش کنم. ببینید محقق، تاریخ شناس، حدیث شناس، خدمت شما هستم، شارح نهج البلاغه جناب ابن عبدالحدید، مال امام نیست، مکتبش مکتب اعتزاله، اصلا مکتب اعتزال ضد مکتب امامیه و شیعه است در مباحث کلامی. ایشون در کتاب خودش شرح نهج البلاغه جلد 12 صفحه 1 چی میگه؟ میگه که و کناه رسول الله ابا تراب، کنیه ابو تراب رو پیامبر بر امیرالمومنین نهادن، پیامبر به امیرالمومنین کنیه دادن ابا تراب. خب داستان چیه؟ وجده نائما فی تراب قد سقط عنه رداءه و اصاب تراب جسده، دیدن امیرالمومنین در میان خاک ها خوابیدن، ابا افتاده، بدن حضرت یه مقدار خاک آلود شده. فجاء حتی جلس عند رأس، پیغمبر آمدن بالا سر مولا نشستن، و ایغزه و از خواب بیدارش کردن، و جعل یمسه و تراب عن ظهره، از صورت و پشت آقا امیرالمومنین خاک ها رو تکان دادن و یقول له اجلس انما انت ابو تراب، بنشین علی جان، فقط تو ابو ترابی، اونم با انما، فقط تو ابو ترابی. بعد خب تا اینجا پس صحبت از اختلاف نیست، صحبت از دعوای خانوادگی نیست،
هیچ،
صحبت از فضیلتی است که پیغمبر این کنیه رو اونم با انما، یعنی فقط برای توئه که میشه گفت ابو تراب، پیغمبر به امیرالمومنین این لقب رو داده به نقل جناب ابن ابوالحدید. بعد اینجا مهمه، فکانت هذه الکنیه من احب کناه یا کنایاه الیه صلوات الله علیه، میگه بیشترین کنیه‌ای که امیرالمومنین دوست داشت همین کنیه ابو تراب بود و کان یفرح اذا دعیه بها، مولا خوشحال میشد وقتی با این کنیه حضرت رو صدا میزدن، و کان ترقب بنو امیه خطبائها ان یسبوها یعنی یسبوها بها علی المنابر و جعلوها نقیصتا له و وسمتا علیه، میگه ولی بنی امیه این جماعت قدار و ظالم اتفاقا همین کنیه ای رو که پیامبر با افتخار به مولانا امیرالمومنین داده بود، همین کنیه رو آوردن بر علیه امیرالمومنین به عنوان تنقیص و منقصت و مذمت مولا علی به کار می‌بردن و ترویج می‌دادن. خب دقیقا همین روشی که امروز این آقای وهابی داره تو شبکه‌اش روش بنی امیه رو علی رغم روش پیغمبر داره جلو میره. جناب آقای اسماعیلی، من فکر میکنم با این توضیحات روشن شد اون حدیثی که ایشون میگه هم ضعف سند داره، رجالش مشکل داره، هم ضعف دلالت داره، مخالف قرآن و آیه تطهیره، مخالف عقل، یک کارای کودکانه بچه بازی که فرار کردن از خانه و قهر کردن از خانه که کار عرازل او باشه، این رو دارن به امیرالمومنین و حضرت زهرا نسبت میدن که امیدوارم خداوند متعال از سر تقصیراتشون بگذره یا هدایتشون کنه. و از همه مهمتر تو همین کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیث داریم، همین حدیث آمده ولی میگه دخل و خرج، آقا امیرالمومنین وارد خانه حضرت زهرا شدن و آمدن بیرون. صحبت از اختلاف و دعوا نیست، معلومه اون اختلاف و دعوا رو اون دست پنهانه در تاریخ در این قضیه وارد کرده تا این کانون محبت و این خانه آسمانی حضرت زهرا و حضرت امیر رو نشانه گرفته بودن که تخریب کنن. و از همه اینها بگذاریم، جناب ابن ابوالحدید با صراحت میگه این افتخار مولا امیرالمومنین بود و کنیه ابو تراب کنیه بود که مولا دوستش داشت، فقط امیرالمومنین رو پیغمبر گفت فقط تو ابو ترابی، و بنی امیه البته و معاندین اهل بیت از این لقب و کنیه سوء استفاده کردن. و ابن عباس در جواب این سوال که چرا مولا رو لقب دادن ابو تراب، گفت لأنه صاحب التراب، چون صاحب خاک. عرض کنم که کسی که صاحب تصرف در عالم وجوده علی ابن ابی طالبه، و حق دارن که اینقدر حقد و کینه داشته باشن از این کلمه ابو تراب، چون این کلمه مایه افتخار امیرالمومنینه و پیامبر این لقب رو به امیرالمومنین داده و همه این تلاش ها مبنی بر اینه که این افتخار رو هم از امیرالمومنین بگیرن.
چون سه نکته رو همون اول گفتگومون مطرح کردیم، من به ذهنم رسید که یه مقدار در مورد اینم صحبت بکنیم، چون اینم یکی از اون تهمت هایی است که میزنن، این که اون روایت مشهوری که اشاره فرمودید که پیامبر فرمود هر کس فاطمه رو غضبناک بکنه من رو غضبناک کرده و هر کس من رو غضبناک بکنه خدا رو به غضب آورده. باز دوباره وهابی ها از همین هم یک دستمایه درست کردن که منظور همین غضبناک کردن امیرالمومنینه، یعنی حضرت علی از فاطمه رو غضبناک کرده و نهایتا پیامبر این حدیث رو بیان فرمودن. ولی چقدر خوبه که حالا همینجا هم به این موضوع بپردازیم در حد کوتاه که واقعا کی حضرت فاطمه رو غضبناک کرد و مقصود پیامبر حالا کی هست، چون پیامبر علم دارن به آینده و میدونن چه کسانی قرار هست که این اتفاق بیفته و غضبناک بشه.
دقیقاً. و همه این تلاش‌هایی هم که اتفاقا انجام دادن که نام امیرالمومنین رو بیارن وسط، چون این مباحثی که ما الان کردیم تقریباً 50% اون قضیه رو حل می‌کنه.
بله.
که ما همین الان گفتیم که حضرت امیر از زهرا میگن ما یک عمر با هم زندگی کردیم و جز خوبی از هم دیگه ندیدیم.
اون جمله پایانی عمر در واقع پاسخ این شبهه رو میده.
پس معلوم میشه این اختلافی که دارن میگن از حضرت زهرا و حضرت امیر ناشی شده یه دروغی بیش نیست.
بله.
اطلاق این حدیث اونها رو میترسونه. اطلاق یعنی چه؟ یعنی پیامبر گفته هر کس حضرت زهرا رو اذیت کنه منو به غضب آورده و خدا رو به غضب آورده، هر کس فاطمه رو راضی کنه رضایت من رسول الله و رضایت خدا رو جلب کرده. خب این هر کس من رو هم شامل، اگر نستجیر بالله نسبت به مقام مقدس حضرت زهرا توهینی یا جسارتی یا تحقیری یا خلاصه چیزی که منقصت حساب بشه انجام بدم نسبت به این خاندان. اما ببینید ترس اونها چیز دیگری است، چون تاریخ ثابت کرده که خورشید پشت ابر نمیمونه. و تو همین کتاب صحیح بخاری اگر آقایان مراجعه کنن، در 3 باب یا 4 باب بعد از همین حدیث که فاطمه و بزعت و منی و من آزاها فقط آزانی و من اغبزها فقط ابغزنی و من اغذبها فقط اغذبنی، در 3 باب بعد شما میتونید مشاهده کنید که به صراحت می نویسن ماتت فاطمه و هی واجدتون و ساختتون. فاطمه زهرا از دنیا رفت در حالی که با بعضی از افرادی که در امت بودن نام صحابی و پیغمبر یدک می کشیدن، ادعای دار قدرت و خلافتی بودن، و فاطمه زهرا چگونه به اینها غضب کرد. و حتی حدیثی است از عایشه که او اسم میاره، میگه فاطمه زهرا از دنیا رفت و با فلان شخصیتی که با من هم انتساب داشت سخن نگفت.
بله.
خب حالا اینکه اون چه کسی بود، بینندگان میرن و مطالعه میکنن که فاطمه زهرا با چه کسانی غر کرد. ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامت و سیاسه مینویسد 2 نفر آمدن به عیادت حضرت زهرا بعد از اون حوادثی که رخ داده بود و حمله به خانه حضرت زهرا. 2 نفر آمدن به عیادت حضرت زهرا، حضرت زهرا اونا راه نداد.
بله.
وقتی حضرت امیر رو واسطه قرار دادن وارد این خانه شدن، پشت کرد به اونها و فرمود بعد از هر نمازم من در مورد شما پیش خداوند متعال گله و شکایت میکنم، با یه تعبیر خیلی تندی که اون تعبیر رو من فعلا نمیگم، بینندگان برن و مشاهده کنن. خب چی شد؟ اونهایی که قلم در دستشون بود احساس خطر کردن، دیدن این حدیث فاطمه و بزعت و منی، هر کس فاطمه را غضبناک کنه منو غضبناک کرده،
و در تاریخ هم معلومه کیا غضبناک کردن.
دقیقاً
این حالا باید دست به قلم
این
بشن.
حدیث دقیقاً داره کسانی رو مخاطب قرار میده که خط قرمز هستن برای وهابیت. خب چه کردن؟ اومدن دروغهایی رو سرهم کردن تا اینکه بیان قضیه رو از اون تیری که نشانش به طرف اونهایی بود که واقعاً در حق از زهرا ظلم کردن، در به خانه از ضرر آتش دادند و مسائل از این قبیل، اون هدف رو از اونجا برگردونن ببرن به جای دیگه که البته موفق هم نشدن. و بزرگان ما اومدن ثابت کردن که این حدیثی که میگه حضرت امیر با حضرت زهرا به مشکل برخورده بودن و پیامبر این جمله رو فرمود، اولا این حدیث اصلش سندش مشکل داره، کتابا نوشتن تو این قضیه، دلالتش معارضه با احادیث دیگه، و سلمنا اصلا این حدیث اطلاق داره هر کسی این کارو بکنه.
بله.
و بهترین کسی که میتونه قضاوت بکنه بینندگان ما هستن که آیا حضرت امیرالمؤمنین شوهر حضرت زهرا، پدر فرزندان حضرت زهرا، در حق حضرت زهرا بدی و ظلم کرده بود نستجیر بالله، یا اونهایی که آمدن به فاطمه زهرا چیز دیگر گفتن، فدک رو از حضرت زهرا رو بودند و قصد کردند، و وقتی حضرت زهرا فدک رو درخواست کرد به اون ندادند و به دختر پیغمبر گفتن برو شاهد بیار، و وقتی رفت شاهد آورد با سخنان تحقیرآمیز با او سخن گفتن و امثال اینا. دقیقا اون جمله خطابش با همون کسانی است که این توهین رو نسبت به حضرت زهرا انجام داده.
ما یک سوال میپرسیم، حالا چه عزیزان اهل سنت ما چه هر کسی، اگر این سوال ما رو پاسخ بده برای خودش داستان روشن میشه که آقا حضرت زهرا سلام الله علیها چرا قبرشان مخفی است؟ مگر نبود اون زمان بالاخره بالاترین مقام خلیفه، بعد وصیت کردن جناب استاد که در واقع شبانه، یا علی شبانه من رو غسل بده، شبانه کفن کن، شبانه تشییع کن، شبانه دفن بکن، و کسی هم از نیاد در مراسم. خب این نشانه غضب دیگه، یعنی دیگه چجور باید حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمیدن؟
اگر اجازه فرمایید، چون من خیلی گفتگو کردم با اینها، یک جمله هم در راستای فرمایش شما و سوال شما مطرح کنم، و اونی که ممکنه کسی بگه این چه سوالیه، حالا 14 قرن گذشته، من قبر مادر بزرگ خودمون نمیدونم کجاست، جده خودمون نمیدونم کجاست، چه لزومی داره که قبر حضرت زهرا بعد از 14 قرن روشن و مشخص باشه؟ جواب اینم روشنه، چون اتفاقا شما وقتی تشییع می‌کنید قبرستان بقی در اون منتهى الی، از هم پشت پنجره ها که البته در رو بستند و به خاطر اینکه این وقت یه قبری هم مشخص نشه، چون همین سوالات مکتب وهابیت رو میلرزونه. ببینید چه مکتبی است که با یه سوال، با یه آدرس قبر به هم میریزه. همین سوال شما واقعا کجاست حضرت زهرا قبرشون، با همین سوال به هم میریزه. لذا در رو بستن بعد پشت پنجره رو باید نگاه، ولی اونایی که میدونن و مطلع میدونن که در همون منتهای لای قبرستان بقی سمت راست چهار قبر در کنار هم دیگه است. شما وقتی میپرسید این چهار قبر مال کیه، میگن چهار تا از فرزندان پیامبره. دو تا پسرن، دو تا دخترن، زینب و ام کلثوم، خدمت رقیه و زینب و خدمت شما هستم طاهر و ابراهیم. خب شما میدونید پیامبر 5 تا فرزند داشتن، این 4 تا در زمان حیات پیغمبر از دنیا رفتن، در حالی که اینا هیچ شخصیت خاصی هم نداشتن الا اینکه فرزند پیامبرن. بیشتر اینا هم در زمان کودکی از دنیا رفتن، سنی نداشتن. تنها فرزندی از پیامبر که ماند و مصداق ده ها آیه قرآن بود، من جمله آیه تطهیر، من جمله سوره کوثر، من جمله
آیه مباهله
و آیات دیگر، حضرت زهرا بود. حضرت زهرا چطور قبرش مشخص نیست؟ قبر همسران پیامبر امروز مشخصه الا یک قبر که اونم باز دور محل سواله، قبر عایشه کجاست؟ چون میدونید دیگه ما دو تا قبره دو تا خانم در عالم اسلام هستن که اگر آدرس قبرشون رو وهابیت بدن من خودم وهابی میشم. خب یکی قبر حضرت زهراست آدرسشو بدن و واقعا درست پرسیدید و اصلا اون کلید واژه هدایت به مکتب اهل بیت و قدیر همینه که فاطمه زهرا شب و مخفیانه چرا از کی ناراحت بود؟ و ثانی هم قبر عایشه. خب عایشه هم قبر نداره. چرا قبر نداره؟ چون اون رو کشتن. کی کشتش؟ خب دیگه من نمیتونم بگم. خب قاتل عایشه کی بوده و عایشه در سن 90 خورده ای سال با اون همه احترامی که در عالم اسلام به عنوان همسر پیامبر داشت،
اونم به چه شکل؟
به چه شکل و کجا و چگونه کشته شد؟ ببینید پس این دوتا مورده که ما میخوایم بدونیم. و اگرم کسی بگه خال چه لزومی داره آدرس قبر، میگیم آه چه لزومی داره که قبر چهار پسر دختر و پسر پیامبر که اصلا حائز اهمیت هم خیلی نیستن اونا از نظر مقامات، غیر از اینکه فرزند پیامبر
و خیلی صحابه دیگه هست قبرشون نشانشون قبر خود پیامبر.
دقیقا
خیلی شخصیت
همه مشخصه، فقط این دوتا قبر مخصوصا قبر حضرت زهرا مشخص نیست. حضرت زهرا از چه دلیلی به چه دلیلی این قبرشون پنهان و مخفی قرار داشت؟
یک سواله، خیلی سوال ساده، هیچ دعوایی هم نیست، هیچ اختلافی هم نیست، هیچ توهین و جسارتی نیست. من فقط خواهشم این هست عزیزان مسلمان ما در هر جا هستن برن دنبال پاسخ این سوال بگردن که چرا قبر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها مخفی است، در حالی که قبر فرزندان دیگه پیامبر مشخصه در همون جنت البقیع و برخی از صحابه و خیلی شخصیت‌های دیگه قبرشون مشخصه، اما قبر حضرت زهرا مخفی است و تا الان هم نام و نشانی نیست. خب چقدر خوب شد امشب یه چیزی رو یاد گرفتیم که وجود نازنین آقا امیرالمومنین به این کنیه ابوتراب علاقه داشتن.
بله.
دوست داشتن.
الحمدلله.
چقدر خوبه که بعضی وقتا ها من داشتم با خودم فکر می‌کردم آقا دیگه فکر دیگه که انشالله مسیر باز بشه، شرایط مهیا بشه، وقتی مشرف شدیم حرم آقا امیرالمومنین
یا الله
ایوان نجف
عجب
صفا. بله امیرالمومنین رو با لقب ابو تراب
یا ابو تراب
آره با ایش با این لقب صدا بزنیم، هرچند بعضی از القاب و کنیه های امیرالمومنین مختص خودشونه. مثلا وجود نازنین امیرالمومنین، امیرالمومنین فقط حیدر امیرالمومنین است. حتی ائمه ما هم می اومدن خطاب میکردن، مثلا در مورد امام صادق علیه السلام داریم که میگفتن امیرالمومنین، نهی کردن که فقط بله. حضرت علی.
دقیقا همینطوره، چون جزء القاب خاصه است دیگه.
آره.
و فهمودن که این منحصر در جمع، با اینکه خود اینا امیر و امیر بر مؤمنین هستن
و بودن،
اما خودشون دوست دارن که این کنیه و این لقب یا به تعبیر بهتر این عنوان مختص آقا علی ابن ابی طالب بمونه، همچنان که مثلا لقبی مثل سید الشهدا رو خواستن برای امام حسین بمونه.
بله.
اینا از خصائص بر هر امامی هست. بله.
بسیار عالی. خب ما انشالله در خدمتون هستیم. دوستان بیننده بعد از یک فاصله میتونن تماس بگیرن، سوال شبهه هر آنچه که دلتون میخواد میتونید مطرح بکنید، چه عزیزان شیعه ما چه عزیزان اهل سنت ما و چه وهابیت، فرقی نمیکنه، حتی ادیان و مذاهب دیگه هم احیانا اگر هستن سوال و شبهه تو این زمینه ها دارن، ما با افتخار در خدمتشون هستیم. میخوایم بریم یک میان برنامه ببینیم. من دوست دارم که این لحظه رو متبرک بکنم به این کنیه ای که آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه خیلی دوست داشتن و به این شکل و با این زبان ایشون رو خطاب بکنیم و به محضرشون سلام بکنیم. السلام علیک یا ابا تراب. علي 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 علي
از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبرات دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. چه سر گرفت ز امر دلیر چیز، میری چه بود مونس فرد فقیر چیز، پیری چه گشت همدم طفل صغیر چیز، مردی چه دیو نفس ورا شد اسیر چیز، در بیشه شجاعت و غیرت شیر چیز، بر مسلمین به جان پیامبر امیر چیز، انصاف کو مروت و مردانگی کجا، انصاف کو مروت و مردانگی کجا، آیا لباس کعبه بر اندام خود رواست، آیا لباس کعبه بر اندام خود رواست. اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا.
بله، اگر میخواید عشق رو معنا بکنید، تفسیر بکنید، عشق فقط حب علی و سلام. دیگه این عشقای مجازی و گاهی حالا حرفایی که اگر عشقی وجود داره و در دل محبتی وجود داره، محبت آقا امیرالمومنین، دلی که عشق علی محبت امیرالمومنین درش نیست، دل نیست، گله. و ما میبینیم که خیلی از عزیزان اهل سنت ما با اینکه حالا شاید یه سری اعتقادات خاصه به خودشون رو دارن، اما محبت امیرالمومنین رو دارن. اصلا محبت امیرالمومنین، محبت علی اختصاص به اسلام و مسلمان ها هم نداره، بلکه سایر ادیان و مذاهب هم وقتی غرق میشن در زندگی امیرالمومنین و فضائل آقا امیرالمومنین رو میخونند، محبت میاد تو دلشون. خوشا به حال اون دلهایی که لبریز از عشق و ارادت و محبت مولا امیرالمومنین حضرت ابوالحسن اباتراب صلوات الله علیه است. خب ما از این لحظه در خدمتون هستیم. البته پیامم خیلی برای ما اومده و اگر فرصت شد من به پیام‌های شما هم میپردازم، منتها چون بهتون قول داده بودیم تقریبا یک روبی از برنامه‌مون باقی مونده به تلفن‌ها بپردازیم خدمتون، که آقای بهادری، آره از کرج پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای بهادری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، قبول باشه طاعات و عبادت گذشته.
علیک السلام و رحمت الله، عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد جناب آقای زند قزوینی و جناب آقای جلالی.
سلام علیکم، سلامت باشید.
من تصویر شما رو ندارم چون شهرستان هستم، از طریق موبایل دارم با شما ارتباط دارم.
خب خیلی عالی،
کم و زیاد شد ببخشید.
سلامت باشید.
همونجور که حضرت استاد مستظر هستند در زمان معاویه، اینقدر جهل احادیث شد، مخصوصا هر فضیلتی که برای آقا امیرالمومنین بود، معاویه بن ابو سفیان دستور داد بدل اون رو برای صحابه، برای مخصوصا به خلیفه درست بکنن. حالا من میخوام راجع به قصه صحبت کنم، راجع به اجتهاد. یکی از مسائلی که ذهن هر پژوهشگر و خواننده رو به تفکر وامی داره مسئله اجتهاد علمی وهابیت نسبت به خلفا و بعضی از صحابه. منداب مثال یک مصوبه رو آقایان پایلزی کردن، مثلا جناب ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه، خالد ابن ولید، خانم ها عایشه، حفصه، هر کاری انجام بدن خیانت یا چیز دیگه مرتکب بشن، میگن اجتهاد و عهده، اجتهاد کرده ولی حالا اجتهادش خطا بوده، نه از عدالت افتادن نه خلاف شرع کردن. خانم عایشه و معاویه بر علیه خلیفه زمان خودشان ضدیت و جنگ کردن. همون امامی که در مستدرک علی الصحیحه جلد 3 صفحه 134 می نویسد علیون مع القرآن و قرآن مع علی، از ام سلمه آمده. یا در تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 449 رسول اکرم فرمودن علی با حق و حق با علی و هرگز از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر و من وارد خواهند شد. با اینکه رسول اکرم فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه ای، ما تمیزتن جاهلیه، هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلی مرده. آیا امام زمان معاویه و خانم عایشه، آیا امیرالمومنین علی علیه السلام بوده یا خیر؟ ما میگوییم چرا معاویه با علی جنگ کرد؟ مگر امام خلیفه چهارم شما نبود؟ مگر عادل نبود؟ آقایان وهابی میگن بله، ولی معاویه اجتهاد و عقد اشکال شرعی داره دیگه، اجتهاد کرد، انشالله مورد قبول است. اگر تمام ثقلین حضرت استاد جمع بشن بگن خانوم عایشه در مورد جنگ با علی اشتباه کرده، آیا آقایان وهابی قبول میکنن؟ من از افکار عمومی میپرسم، اگر کسی در صدر اسلام هر جوری دلش خواست فتوا بدهد، حتی دستور قتل یک از ائمه معصومین رو صادر کنه، آقایان میگن اجتهاد کرده مانعی نداره. آخه این چه منطقی است که این هفت نفر اجتهاد آنها تا روز قیامت درسته؟ آیا حدی حق داره دیگه از علیه اجتهاد عایشه و معاویه اجتهاد کنند؟ ما شیعیان مثلا بعد از وفات یا شهادت پیغمبر تا حالا شاید حدود 200 مرجع تعقیب داشته باشیم. نظر 200 مرجع محترم این است که خانم عایشه و معاویه در مورد حضرت علی اشتباه کردن. آیا آقایون وهابی نظر 200 نفر رو میپذیرن؟ قبول دارن؟ من میگم مثلا امکان نداره، قبول نمی کنن.
بله.
یه مسئله.
بله.
آقای مثلا ابو ریحان بیرونی، ابو علی سینا، بزرگان فارابی اجتهاد بکنن بگن خانم عایشه در مورد خلیفه زمانش که آقا امیرالمومنین بوده اجتهاد کرده، آیا آقایون وهابی میپذیرن؟ امکان نداره، تا روز قیامت میگن اینا اجتهاد کردن و خطا کردن. من از آقایون وهابی سوال دارم. یک نفر میخواد آقا از اسلام خارج بشه چیکار کنه؟ یکی میخواد اهل بیت پیغمبر رو بکشه. کشتن ولی از اسلام خارج نشدن حضرت آقا.
درست.
بزرگترین امپراتوری مسلمانان خلیفه عثمان از بنی امیه اینقدر از بیت المال مسلمین اینا ایشون بین خودش و جمادش و مروان بن حکم و خیشاوندانش پول توزیع کرد نامشروع، که حتی به اعتراض کردن که بابا جناب خلیفه دوم برای خودش از بیت المال چیزی بر نداشت. عثمان گفت نخوردن او برای اسلام است و هم خوردن من از بیت المال، ولی از بین خارج نشدن. ابوبکر با رأی مردم به قول شما خلیفه شد رضی الله عنه. جناب عمر نسل ابوبکر به نسل ابوبکر خلیفه شد رضی الله عنه. معاویه استاندار بر علیه خلیفه زمانش امام علی جنگ را میاندازد، میگن رضی الله عنه.
درست.
یزید نامشروع به دستور پدرش معاویه خلیفه میشود رضی الله عنه. حالا یه نفر میخواد آقا از اسلام خارج بشه، بگه آقا من این اسلام رو ستلاقه کردم، هر جنایتی بکنی امکان نداره. معاویه اسلام، امرات اسلام، خالد بن ولید اسلام، امیر المؤمنین علی علیه السلام اسلام، یزید اسلام، حجاج بن یوسف ثقفی اسلام، پیامبر اسلام هم اسلام. امکان نداره این خارج بشی. اینو آقایون جواب وهابی به ما جواب بدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم.
خیلی ممنونم جناب آقای بهادری عزیز، تشکر میکنم اینقدر با انرژی. خلاصه میدونم که دلتونم پر بود. خیلی متشکرم، تشکر، خیلی لطف فرمودید. من یه چند تا پیام بخونم و بعد انشالله بریم سراغ تلفن بعدی. البته ما بخوایم در مورد صحبت آقای بهادری صحبت بکنیم، وقت خب نیازه. تک تک نکاتی که گفتن جای حرفه.
اگر فقط اجازه هم یک نکته بله. من یه توضیح بدم. ببینید راست میگن ایشون، این آقایون وهابی هر چی میشه میگن آقای اجتهاد اینا بوده. حالا یه اجتهادی که 20,000 نفر توی این جنگ جمل فقط در رکاب یه نفر کشته شدن، در رکاب لشکر عایشه در جنگ جمل کشته شدن، خب یه اجتهاد بوده. اجتهادش هم به خطا بوده که در مقابل خلیفه چهارم مسلمین و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب لشکرکشی کرده. ببینید ما این کلمه اجتهاد باید معنا کنیم. اجتهاد یعنی تلاش و کوشش برای به دست آوردن حکم الله. این به دست آوردن حکم الله از منبع درست باید بوده باشه. منبع درست چیه؟ همون که پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. رضا اگر اجتهاد برآمده از کتاب خدا و عترت بوده باشه، اجتهاد مورد تاییده. اما اگر اجتهاد بر ضد قرآن و عترت بوده باشه چی؟ آیا اونجام شما میگید که این اجتهاد اجتهادی است که اجتهد و اخطا، همین یا نه؟ میگید این اجتهاد بر در مقابل نص، و کسی که این کار رو بکنه از زمره مسلمین و از پیروان این دین خارج شده. لذا با یک کلمه فقط اجتهاد کرد و خطا کرد نمیشه غلط‌ها و انحرافات و ظلم‌ها و کفرهای این افراد رو به قول ما ماله بکشند و بگن آقا هیچی نبوده. نه، اتفاقا اینا همش محل اشکال و دغدغه است.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. آقای کریمی از همدان برام پیام فرستادن، گفتن که سلام به حاج آقای زند قزوینی و آقای اسماعیلی، خدا به شما صبر بده. ما خیلی صبورتر از این حرف هستیم. ما اتفاقا افتخار میکنیم و حالمون هم کلی خوب میشه وقتی که میام تو این برنامه و این حرفای بی اساس و پوچ این شبکه‌های وهابی رو خلاصه پخش میکنیم براتون. تازه باید کفارم بدیم، ولی خب دیگه چاره‌ای نیست، پخش میکنیم و بعدم جواب میدیم. ما خوشحالیم، باور بفرمید. میگه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ما کلیپ های اونا رو پخش میکنیم، شبهاتی که مطرح میکنن خیلی هم پیش پا افتاده است، اما جواب میدیم با قوت و خدا این لطف رو به ما کرده. به نظر من الحمدلله رب العالمین. آقای میرشاهی از گلستان گفتن که خدا قوتتون بده جناب استاد قزوینی عزیز و لطفی به حقیقی داشتن. ممنونم، گفتن واقعا شما شمشیر برنده شیعه هستید. ممنونم از شما، سلامت باشید انشاءالله. سرکار خانم نظیفی از کردستان هم تماس گرفتن، تشکرم کردن به ویژه از برنامه فرکانس تاریکی. اصلا ما این فرکانس تاریکی رو که اسمش رو گذاشتیم فرکانس تاریکی به خاطر همین فرکانس های سیاه و تاریکیست که از این شبکه های وهابی منتشر میشه. منتها ما این فرکانس تاریکی رو میگیریم برای شما واقعیت رو روشن میکنیم و مشخص میکنیم، پاسخ میدیم به شبهات. آقای میربلوچ از روستای پدگوگ، اگر درست گفته باشم، از بلوچستان گفتم سلام به شما آقای اسماعیلی. علیکم السلام و رحمت الله. گفتن من دینم را مدیون شما و شبکتون هستم، واقعا ممنون که ما را روشن میکنید. من بعضی وقتها که شبکه های وهابی رو میبینم شبهه میاد تو ذهنم، برنامه های شما رو دنبال میکنم، شبهه هم برطرف میشه. خدا خیرتون بده که انقدر زود جواب این بی سوادها رو میدید و نمیذارید شبهه بمونه. خیلی ممنونم. خب علتش هم البته بخشیش همکاران عزیز من در واحد رصد هست که خب شبانه روز نشستن برنامه های این شبکه ها رو میبینن و رصد میکنن، کلیپاش رو در واقع به روز آماده میکنن. حالا بعضی وقتا مثلا یک هفته گاهی یک دو هفته نمیذارم خیلی طولانی بشه و این رو در اختیار اساتید بزرگوار قرار میدن و ما هم در این برنامه تلاش میکنیم که پاسخ بدیم. بیننده یه بزرگوار دیگه پشت خط ارتباطی ما هستن، وقتمون البته خیلی زیاد نیست. جناب آقای تیموری از تهران پشت خطن. آقای تیموری سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم آقای تیموری.
خسته نباشید.
سلامت باشید، ممنونم.
من یه سوال داشتم که این اهل سنت وقتی که خیلی مکرر میگن که این عمر داماد حضرت علی بوده، اینه بخواستم یه ذره باقتی صحبت کنه ببینیم این چجوری بوده که اینا میگن اینو، چه سنتی دارن اینو.
بسیار خوب، ما قبلا البته این سلامت باشید، قبلا این سوال رو ما بارها و بارها پاسخ دادیم ولی چشم به احترام شما خیلی کوتاه پاسخ
ندیدم به خاطر اون
چشم
بشه دیگه.
چشم، حتما جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله، منتظر باشید. تو این برنامه حتما اشاره کوتاهی به این موضوع خواهیم کرد. آقا صادق از آلمان پشت خطن، تلفن ایشون هم دریافت بکنیم. آقا صادق سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشین.
خیلی ممنونم، در خدمتیم آقا صادق.
خیلی ممنون. عرض کنم خدمت شما که من دفعه اولی که میفهمم میشنم که گفتن اجتهد و اخطا، معمولا اجتهد و له حسنه، همیشه اینه میگفتن، همیشه ما هم اینه میشنیدیم که اجتهاد کرده حسنه داره، ولی اگر این اجتهاد درست میبود از وهابی گفتو میگفتن که له حسنتان. اینو در موردش صحبت کنم ممنون میشم. چگونگی خود خانم عایشه اگر به فرمان میشم. خیلی خیلی ممنون، خسته نباشید.
سلامت باشید، خیلی متشکرم، ممنونم. حالا در خصوص داستان مرگ عایشه رو ما بگذاریم در یک فرصت دیگه در مورد صحبت بکنیم. البته میتونید برید مطالعه بکنید بر صورت در تاریخ هست به چه شکله، حالا استاد هر جور صلاح دونستن در موردش توضیح بدن. استاد آقا صادق، حالا بس اجتهاد و وقت و وقت رو که مطرح کردن، این که حالا میگم مثلا اجتهاد کرد، حالا خطا کرد دیگه، اشتباه کرد، اینو توضیح بفرمایید.
سوال خیلی خوبی هم مطرح کردن و جمله فنی هم در گفتمان آقا صادق بود. ببینید اهل سنت دو تا شعار دارن، میگن اجتهد و اخطا، اجتهد و له حسنه. هر دوش هست. میگن فلانی که از صحابیان پیغمبر بود و از بزرگان مسلمین بود اجتهاد کرد که باید با امیرالمومنین بجنگه. علی ابن ابی طالب هم اجتهاد کرد باید با او بجنگه، درست شد؟
دلی.
مثلا جنگ جمل. عایشه اجتهاد کرد باید با علی ابن ابی طالب بجنگه، علی ابن ابی طالب اجتهاد کرد که باید با عایشه بجنگه.
خب؟ یا جنگ در واقع با معاویه،
حوادث یا حتی احسنتم جنگ صفین، معاویه اجتهاد کرد باید با مولا بجنگه، مولا هم اجتهاد کرد که باید با معاویه بجنگه. خب منتها دو تا اصطلاح دارن، میگن قطعا یکی از این دو تا درست گفته. میگن یکی اجتهد و له حسنه، مثلا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که چون خلیفه چهارم بوده و حق خلافت با حضرت بوده ظاهرا و باطنا، دیگه هر کسی که خروج بکنه خرج علی خلیفه المسلمین و فدمه هدر. خب این خروج بر علیه خلیفه کرده، نقض بیعت کرده، نقض بیعت کرده و دمش هدره، خونش حلاله. خب پس علی ابن ابی طالب که با اونها جنگید اجتهد و له حسنه. بعدشون میگه چرا شما میگید و اجتهد و اخطا، اون جمله دومه. خب اون دیگری که در این اجتهاد به قول ما خطا کرد و به اشتباه اومد با امیرالمومنین جنگید چطور؟ میگن اجتهد و اخطا، اون اجتهاد کرد و البته تیرش به خطا خورد. یعنی درسته اجتهاد کرده، گناه نکرده، اجتهاد کرده، حالا در نهایت پای این اجتهاد 20,000 نفر کشته شدن، به درک و به جهنم که کشته شدن. یعنی تفکر این تفکره که این آقای بهادری عزیز هی میگه آقا یعنی چه، این چه مبناییه؟ واقعا حرفشون اینه، درست هم میفرماین. یعنی چه اجتهاد و اخته؟ یعنی آقا یه نفر اجتهاد کرد، حالا 20,000 نفر هم کشته شدن پایین اجتهاد، به خطا هم اجتهاد، هیچ اشکال نداره،
درست.
تازه ثواب هم میبره. خب از اون طرف، از این اجتهاد و اخته، اجتهاد و لو حسنه، هر دو درسته، یعنی تو اصطلاح آقایون و دید ما که اصلا غلطن در غلطه،
توضیح دادی تو بخش قبلی دیگه،
در بخش قبلی گفتیم متعاد به هر دو این اصطلاحات هست. اونی که درست گفته میگن اجتهد و لهو حسنه، اونی که خطا کرده اجتهد و اخته. همین یک کلمه برای ماسمالی کردن تمام اشتباهات افرادی که در صدر اسلام خیلی اشتباهات کردن.
این معیار رو استاد توضیح دادن که اصلا اجتهاد یعنی چی و اجتهاد در مقابل چی هست، اصلا کی میتونه اجتهاد بکنه و همه اینا رو توضیح دادن، چون وقتمون هم داره تمام میشه. در حد یک دقیقه
بس.
آقای تیموری از تهران بس
اما... پاسخ جناب آقای تیموری در مورد ازدواج ام کلثوم با عمر بس. گفتیم ما تو جلسات قبلی گفتیم این اصل قضیه دروغه. چرا؟ چون اولا که یک مرد 50 و خورده‌ای ساله به اسم عمر ابن خطاب چگونه با یک دختر 5-6 ساله به نام ام کلثوم ازدواج کرده؟ این یک، اصلا با عقل جور در نمیاد. ثانیا تاریخ انقلت‌ها و تناقضات بسیار زیادی در این باره داره، کمان که وقتی مراجعه میکنید میبینید که در مورد مهریه‌اش، در مورد کیفیت ازدواجش، در مورد نوع عقدش، در مورد که بچه دار شد یا نشد، در مورد اینکه کی مرد، آیا رفت به خانه عمر این دختر و مرد و از دنیا رفت، آیا نرفت و از دنیا رفت، انقدر اضطراب داره اصطلاحاً این حدیث، حدیث مضطربه که دلالت بر این میکنه که اصل واقع دروغه. و از اینها هم گذشته ما در روایت شیعه داریم که این دختری بود که از ما خاندان اهل بیت غصب شد. چرا؟ چون بر علیه امیرالمومنین برنامه چیدن که اگر علی ابن ابی طالب این دختر رو به عمر داد که هیچ، اگر نداد اقامه شهود کنن که علی ابن ابی طالب نستجی رو به الله دزدی کرده و دست بنی هاشم و امیرالمومنین رو قطع کنن. لذا امیرالمومنین امر ازدواج ام کلثوم رو موکول کردن به عموشون عباس، عباس ابن عبدالمطلب، و او این عقد رو طبق بعضی از روایات انجام داد. لذا امام صادق فرمودن این دختری بود که از ما خاندان اهل بیت غصب شد. و از اینها گذشته، حالا این ازدواج بوده باشه یا نبوده باشه، مگه ما در قرآن همسر نوح و لوط رو نداریم؟
بله.
مگه ما در قرآن
مجوزی نمیشه خلاص.
مجوزی نمیشه ازدواج کردن یا نکردن با چه کسی؟ آدم خوب میتونه زن آدم بد باشه، آدم بد میتونه زن آدم خوب باشه، و هر کدوم تو قبر خودشون دلوقتي قرار میگیرن و هر کدوم مسیر خودشون رو دارن. اون نتیجه غلطی که مخالفین میخوان بگیرن خیلی اشتباهه. که چی؟ که چون یه همچین ازدواجی انجام شده، پس اختلاف نبوده، پس خلفا بر حق بودن، پس اگه هر کاری کردن کارشون درست بوده. این محل اختلافه که ما میگیم ازدواج یک بحثه، مسائل تاریخی و اعتقادی سیرش باید در تاریخ مشخص بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد، لطف فرمودید، و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم که برنامه زنده فرکانس تاریکی رو همراهی فرمودید. دعا میکنیم برای ظهور و فرج عزیز دل زهرا حضرت مولا امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین علیه الفدا، و از حضور شما مرخص میشیم. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.